صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد دوشنبه 20 مرداد 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 11 اوت 2014 میلادی. بعد از ظهر امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و همدان، خرم‌آباد، شهر کرد، یاسوج، شیراز و بندرعباس هوا ابری خواهد بود. در زاهدان، کرمان، بیرجند، یزد، تهران، قم، عراق، ایلام و شهرهای استان خوزستان هوای نیمه ابری، گاه آفتابی اما غبارآلود پیش بینی میشه و سایر شهرها هوای آفتابی با اندکی ابر. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 28 درجه در اردبیل تا 39 درجه در تهران پیش بینی میشه و در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 33 درجه در کرمان تا 42 درجه در ایران شهر. البته گرم‌ترین شهرها همچنان اهواز و آبادان هستند با حداکثر 44 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی امروز مراد ویسی که تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داره، سمیرا قرایی که مسئولیت تهیه خبر به عهده اوست، رضا ولیزاده مسئول تهیه گزارش ورزشی و در بخش فنی مهرداد و دراگان صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. البته حتما در این دو دقیقه متوجه شدید که دکور ما اندکی تغییر کرده. به اطلاعتون برسونم که این دکور موقتی است تا روزی که دکور جدیدی برای صبحانه با خبر که در دست تهیه است آماده بشه. در آغاز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم، همچنان که شنیدید به کوشش همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما، صبحتون بخیر سمیرا.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. این اتفاق پس از سخنرانی تلویزیونی نوری مالکی رخ داده است. آقای مالکی در صحبت‌های خود فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق را متهم به تخطی از قانون اساسی کرده و گفته است که قصد دارد از او به خاطر تعلل در معرفی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان به عنوان نخست وزیر به دادگاه فدرال شکایت کند. قرار بود رئیس جمهوری عراق تا امروز دوشنبه رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل دولت جدید کند، اما وی معرفی نخست وزیر را تا 8 روز دیگر به تأخیر انداخته است. نوری المالکی که رهبر ائتلاف دولت قانون است، این ائتلاف را بزرگترین فراکسیون پارلمان می‌داند و گفته است برای سومین بار برای کسب سمت نخست وزیری تلاش خواهد کرد. در همین رابطه نوری المالکی روز شنبه با سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق نیز دیدار کرده بود. گفتنی است برت مک گرک معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا نیز در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرده است که واشنگتن کاملا از فؤاد معصوم به عنوان ضامن قانون اساسی در عراق حمایت می‌کند. اسرائیل و حماس با آتش‌بس 72 ساعته جدید از نیمه شب گذشته موافقت کردند. مقام‌های اسرائیل گفتند در صورت رعایت آتش‌بس از سوی حماس، هیئت مذاکره کننده اسرائیلی روز دوشنبه به قاهره باز می‌گردد. یک مقام فلسطینی نیز ساعتی پیشتر در قاهره گفته بود که حماس با آتش‌بس 72 ساعته دیگری موافقت کرده تا مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت از سر گرفته شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برندگی انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اردوغان در در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهور آنهایی که به او رأی دادند نیست، بلکه رئیس جمهور یک ملت 77 میلیون نفری است. رئیس حزب عدالت و توسعه در نطق خود وعده داده است که دوره جدید برای ترکیه آغاز خواهد شد. آقای اردوغان همچنین از ترکیه‌ای برای همگان سخن گفته و قول داده است که ترکیه‌ای بسازد که در آن تمامی ترک‌ها از هر اصل و ریشه و با هر اعتقادی با هم برابر باشند. بسیاری از منتقدان آقای اردوغان پیش از برگزاری این انتخابات او را متهم به سوء استفاده از امکانات مالی و اداری کرده بودند که مقام نخست وزیری در اختیار او قرار می‌داد.
خیلی ممنونم از سمیرا. اینک که ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که مسیحیان و ایزدی‌های عراق به وحشت افتادند و جامعه بین الملل برای کمک به آنان به تلاش افتاده، کابینه عراق هم با یک بحران سیاسی تازه روبرو شده. گزارشی از آخرین تحولات عراق خواهیم داشت. گزارش تازه بانک جهانی درباره رشد اقتصادی در خاورمیانه و ایران موضوع بحث اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و همچنین پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه براتون پخش خواهیم کرد. از طریق دو شماره تلفن میتونید برای ما پیامک بفرستید، به ویژه شماره 20-420-733-595-555 و همچنین 207-926-011-57-30. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی تحت فرمان مالکی در اطراف مراکز دولتی در بغداد مستقر شدند. این اتفاق پس از سخنرانی تلویزیونی نوری المالکی رخ داد. آقای مالکی در صحبت‌های خود رئیس جمهوری عراق را متهم به تخطی از قانون اساسی، کودتا علیه قانون اساسی و تعلل در معرفی نخست وزیر برای تشکیل دولت جدید کرده. نوری المالکی گفته که به همین دلیل از رئیس جمهوری به دادگاه عالی شکایت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز از وضعیتی شبیه به وضعیت اضطراری در بغداد و محدودیت‌های آمد و شد خبر داده. همکارم رضا ولی‌زاده از بالا گرفتن اختلافات نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق گزارشی تهیه کرده.
همزمان با ادامه نبرد میان نیروهای داعش با پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق در بغداد، نوری المالکی نخست وزیر عراق رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که با به تعویق انداختن مهلت معرفی نخست وزیر جدید در اجرای قانون اساسی تخلف کرده است. امروز دوشنبه قرار بود فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق نخست وزیر جدید عراق را معرفی کند، اما فؤاد معصوم معرفی نخست وزیر را تا 28 مرداد 19 اوت به تعویق انداخت. دفتر نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق روز یک شنبه اعلام کرد این تمدید مهلت معرفی نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری تخلف از قانون اساسی است. طبق قانون اساسی عراق، رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان به عنوان نخست وزیر تعیین می شود. نوری المالکی میگوید ائتلاف دولت قانون به رهبری او بزرگترین فراکسیون پارلمان است و رئیس جمهوری این کشور راهی جز معرفی او به عنوان نخست وزیر جدید ندارد. در همین چارچوب شامگاه یک شنبه شبکه تلویزیونی العراقیه و روزنامه الصباح که هر دو به دولت نوری المالکی نزدیک هستند به تبلیغات علیه فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق پرداختند. اما کمی دورتر از بغداد در شمال عراق درگیری‌ها میان نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش با پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا و فرانسه روز یک شنبه کمک‌های انسان دوستانه به هزاران تن از غیر نظامیان آواره در شمال عراق را آغاز کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز برای گفتگو درباره پاسخ به حملات داعش به بغداد سفر کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین برای افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غیرنظامیان شمال عراق به اربیل رفت و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم دیدار و گفتگو کرد. پس از پایان این دیدار مسعود بارزانی خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی به کردها در مقابل داعش شد. فرانسه و بریتانیا در حالی برای کمک به عراق پا پیش گذاشتند که نیروی هوایی آمریکا تا کنون علاوه بر کمک‌های بشردوستانه 4 حمله هوایی علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش انجام داده است. اما دامنه حضور و واکنش بریتانیا و فرانسه نسبت به جنگ در عراق تا کجا پیش خواهد رفت؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی کینگستون کانادا میگوید
این کمک های انسان دوستانه میتواند به دنبال خود ورود بریتانیا و فرانسه رو به این جنگ داشته باشه و انتظار میره که با تداوم بمباران های آمریکا در صورت نیاز و در صورت درخواست دولت آمریکا و دولت عراق از این دو کشور اینها هم وارد حداقل این مرحله بمباران های هوایی بشوند.
اما در ایران تازه ترین موضع مطرح شده در قبال بحران عراق از سوی حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در عراق مطرح شده که به خبرگزاری ایسنا گفته بعید است ایران برای مقابله با نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش با آمریکا وارد مذاکره شود، چرا که به گفته سفیر پیشین ایران در عراق آمریکا متهم ردیف اول و حامی جریان تروریستی داعش است و به گفته او اسرائیل و برخی کشورهای عرب منطقه نیز از داعش پشتیبانی کردند. هوشنگ حسنیاری درباره نقش ایران و مشارکتش در حل بحران عراق میگوید
در صورت موفقیت‌های بیشتر نظامی داعش ایران رو هم مورد تهدید قرار خواهد داد، گذشته از این که به تبع اکثریت شیعه سنی‌های ضد داعش همچنین اقلیت‌های دیگر مذهبی و قومی رو مورد حمله قرار خواهد داد، ایران رو هم تهدید خواهد کرد. به اعتقاد من در این مورد همونطوری که در گذشته در مورد افغانستان زمانی که طالبان در قدرت بودن و یا زمانی که صدام حسین در عراق در قدرت بوده و ایران به نوعی با آمریکایی‌ها در حمله آمریکا به این کشورها همکاری کرد، ولی در این مورد به خصوص بایستی مسائل ایدئولوژیک و مسائل سیاسی روابط بین کشور ایران و آمریکا رو کنار گذاشت و به مسئله بسیار جدی تهدید این گروه تروریستی برای عراق و برای کل منطقه اندیشه ای کرد و لازم است در این مورد ایران با آمریکا همکاری بکنه، به خصوص که این همکاری از جانب یا خاصی دولت عراق بوده که آمریکا وارد این جنگ شده. آقای مالکی شخصا بارها از آمریکایی ها خواسته بر ورود
اینک موقع اون رسیده که شماری از پیام های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
آقای اونی که شب و روز دارید در مورد فضله و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانهای عقب افتاده مون، اگه غیرت دارید یه فکری به حال اینا بکنید.
امروز شنیدیم که یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم آقای خامنه‌ای به خودت بیا.
متاسفانه اوج پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد زمانی بود که آقای محمود احمدی نژاد اسکناس چاپ می‌شد و تازه اونجا اقتصاد ما شکوفا شد. الان هم اوج پیشرفت هوایی کشور ما به جای رسیدی که یه هواپیمای مسافربری سوغات روسیه رو توی اصفهان آزمایشش میکنن و توی آزمایشش منفی خودش رو نشون میده، بعد میان با این هواپیمایی که آزمایشش منفی شده 50 تا مسافر رو میبرن رو آسمون که متاسفانه تو جاده قدیم شرط درین میخوره.
متاسفانه مسئولان ما برای جان انسان ها ارزش قائل نیستن، چرا که اگر ارزش قائل بودن بلافاصله به نظر من باید دست جمعی استعفا میدادن، چون تدبیرشون به همه جا ثابت شده.
میخواستم بگم ما حالا چند تا هواپیما تو مملکتمون مردم رو بیگناه رو کشتن با این هواپیماهای غرازوهایی که مانع بخند و سالم نیستن. حالا نگاه بکنید شما 40 خورده آدم کشته شده، چند تا زخمی هم در رابطه با این سوغاتی نمی کنن، فقط حرفشون و گفتارشون از زود و بران و فلسطین و ایدر و باره، اصلا امنیتی نمیدن برای جون ایرانی، جون ایرانی براشون هیچه.
میخوام بگم این حکومت هر روزی یه برنامه داره خانمهای ما دارن، یه روز میگن پوشششون اینطوره، یه روز میگن باید کارمندا از هم جدا بشن، هر روز یه چیزی میگن، فکر میکنن مردم دنیا یا حکومت دنیا اروپایی آمریکایی با این کاراشون اینا هم همین کار میکنن. نه خیر، اونا کشترون نیستن مثل که ما، اونا مردمی هستن که آزادن، نه مثل شما که ما را کردین تو قفس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام بر شما.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه اشاره هم به وضعیت اقتصادی ایران و چند شاخص کلیدی داره. میخواستم در درجه اول نظر شما رو درباره این گزارش بپرسم.
بله، این گزارش محتاطانه و تا حدی هم مبهمه، چون در عین اشاره به چند شاخص مثبت اما از خطرات و مشکلات اقتصادی ایران هم سخن میگه. مثلا همزمان که از افزایش تعداد مسافرت توریست‌ها به ایران یا از کاهش تورم و امکان بازگشت رشد اقتصادی به مثابه سه شاخص مثبت سخن میره، اما تاکید میشه که این اطلاعات مبتنی بر آمار رسمی دولتیه یا آمار رسمی برای سه ماه نخست منتشر نشده و همچنین ریسک کوتاه مدت برای روند رو به بهبود اقتصادی هنوز پابرجاست. ابهام این گزارش هم احتمالاً به نبود آمار روزآمد رسمی دولتی و همچنین دقیق نبودن اون مربوط میشه.
آقای علوی، چه شاخصهای دیگری در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
مهمترین شاخصی که میشه بهش اشاره کرد نرخ بیکاری و بخصوص بیکاری جوانان و زنانه که از دیگر شاخصهاییه که به اون اشاره میشه. بیکاری جوانان بنا به ارقام رسمی 25%، یعنی تقریبا دو برابر میانگین بیکاری رسمی، و نرخ بیکاری زنان 3 برابر آمار رسمی، حدود 40% گزارش میشه. همچنین در گزارش اومده که برآوردهای غیر رسمی نشون میده که میانگین نرخ بیکاری واقعی 2 برابر نرخ رسمی بیکاری، یعنی اون چیزی که دولت اعلام میکنه. به نظر میرسه که این ارزیابی بانک جهانی از وضعیت بیکاری در ایران به واقعیت نزدیک باشه.
اون وقت در این گزارش چشم اندازی هم از رشد اقتصادی ایران در سال جاری دیده میشه؟
بله، تصویری که از رشد اقتصادی در سال جاری عرضه میشه تقریبا همونیه که مقامات دولتی پیش از این مطرح کردن، یعنی یک چیز حدود 1-2%. علت نبود رشد اقتصادی در 2 سال گذشته هم به 2 عامل تحریم ها و سوء مدیریت نسبت داده میشه. همزمان اشاره میشه که دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی نیازمند به کارگیری منابع و ذخایر ارزی خودشه، بنابراین میبایست 1/3 ذخایر ارزی خودش رو هزینه بکنه. به گمان من چنین سیاستی دارای پیامدهای منفی است.
بسیار خوب، احمد علوی کارشناس اقتصاد از سوئد با ما همراه بودید. خیلی ممنون از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه شرق آغاز میکنید که در صفحه اول خودش عکسی از فاجعه سقوط هواپیما در مهرآباد چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق عکس در واقع نیمتای بالای خودش رو اختصاص داده به عکسی از سقوط هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان که روز گذشته در نزدیکی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد، و روزنامه شرق برای این گزارش از تیتر پرواز مرگ بر فراز مهرآباد استفاده کرده و خبر داده که دست کم 39 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته این سقوط.
سقوط هواپیمای آنتونوف در صفحه اول روزنامه خراسان هم تیتر شده.
بله، روزنامه خراسان ترجیح داده در تیتر یک خودش از همین عنوان استفاده بکنه، آنتونوف ایران را عزادار کرد. اشاره است به نوع هواپیمایی که سقوط کرده که مدل بازسازی شده آنتونوف 140 در ایران هست. عکسی که روزنامه خراسان هم به همین موضوع اختصاص داره، و البته این روزنامه نوشته که وزیر ارشاد در سخنانی تاکید کرده که دولت مخالف تفکیک جنسیتی است.
در صفحه اول روزنامه آرمان چه عنوانهایی توجه شما رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، روزنامه آرمان هم بیشتر گزارش‌ها و عکس‌های صفحه‌ای که این روزنامه اختصاص داره به سقوط هواپیما، از جمله آقای احمد خرم وزیر راه و ترابری در دولت اصلاحات که آشنایی کاملی به مراحل تولید این هواپیما داشته، تأکید کرده به روزنامه آرمان که هواپیمای ایران 140 اجازه پرواز رو نداشته و به شکل غیرقانونی بهش اجازه پرواز دادن. روزنامه آلمان در تیتر یک هم باز اظهارات فرماندهی نیروی انتظامی رو منتشر کرده آقای اسماعیل احمدی مقدم، که ایشون گفته ما طرحی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت ها نداریم، در حالی که در هفته گذشته چند کنسرت در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به دلیل تأکید نیروی انتظامی بر تفکیک جنسیتی تعطیل شده و برگزار نشده.
خبر سقوط هواپیما در مهرآباد در صفحه اول روزنامه ایران هم به عنوان مهمترین خبر و خبری اجتناب ناپذیر تیتر شده.
بله، روزنامه ایران شمار کشته شدگان در سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف 140 رو 40 نفر اعلام کرده و نوشته که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دستور توقف پرواز هواپیمای آنتونوف 140 رو بر فراز آسمان ایران صادر کرده. علاوه بر این، روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره جدال میان اعضای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی برای استیضاح آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم، که به نوشته روزنامه ایران این اقلیت که از اعضای جبهه پایداری هستن تأکید دارن که حتما باید آقای رضا فرجی دانا استیضاح بشه.
در صفحه اول روزنامه ابتکار چه تیترهایی برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه ابتکار در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده به نقل از برخی اعضای تیم دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی و از قول این افراد نوشته که ما برای مذاکره هسته‌ای دستورالعمل کتبی میگیریم و میریم مذاکره. نکته تازه است که در زمینه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به این موضوع اشاره‌ای نشده بود. یک عکس هم روزنامه ابتکار منتشر کرده در ارتباط با انتخابات در ترکیه و این روزنامه خبر داده که با برگزاری اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری، نظام سیاسی در ترکیه تغییر کرد.
روزنامه جهان صنعت در تیتری به تکرار تراژدی سقوط هواپیما پرداخته، اما تیتر بزرگترش درباره تورمه.
بله، روزنامه جهان صنعت عکسیه که خودش رو اختصاص داده به ماجرای سقوط هواپیمای آنتونوف 140 و نوشته که وضعیت حمل و نقل در ایران، چه زمینی چه ریلی چه هوایی، چندان خوب نیست و مدام سوانه و حوادث مختلف ازش گزارش میشه. در تیتر یک این روزنامه از وعده تازه مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی برای کاهش نرخ تورم به 20% تا پایان سال 93 خبر داده.
در صفحه اول روزنامه مردم سالاری هم سقوط هواپیما جای ویژه‌ای به خودش اختصاص داده و مسئله تفکیک جنسیتی هم تیتر شده.
بله، روزنامه مردم سالاری هم تفکیک جنسیتی رو در تیتر یک منتشر کرده و از قول فرماندهی نیروی انتظامی نوشته که ما سیاستی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت ها نداریم. این روزنامه هم گزارشی درباره هواپیمای مرگ و سقوط اون منتشر کرده و البته در خبر دیگری از قول شهین‌لخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان نوشته که غیرت دینی شهردار تهران و کسانی که این روزها بر تفکیک جنسیتی تاکید دارند در 9 سال گذشته کجا بوده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
متشکرم.
برای خوندن پیامکاتون از کامپیوتری که در اختیار داریم استفاده کنین، یک لپتاپ هست. در میان پیامکایی که تازه به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته آقای روحانی اینقدر دم از رهبری که مردم او را رهبری مستبد و زورگو می‌دانند نزن. شنونده دیگری در پیامکش نوشته که آیا ملت ایران برای همیشه صغیر است؟ کی به ولایت میرس کی به ولایت میرسد که نیاز به ولی نداشته باشد. شنونده دیگری نوشته هرچی جنگ بیشتر باشه واسه غربی ها بهتره، چون سلاحشون رو به آزمایش و امتحان واقعی میگذارند و پیشرفته تر میکنن و واسه نفت خاورمیانه، وگرنه دلشون واسه مردم نسوخته. امضا یک رفیق خسته. سایر پیامک ها شرمنده نوشته گروه تروریستی داعش چون ماریست که اگر اژدها شود اربابان خود را خواهد بلعید. شرمنده نوشته یک ماه قبل گفتم که تنها آمریکاست که میتواند داعش را نابود و تار و مار کند. شنونده دیگری نوشته چرا در هیچ کنفرانسی و جلسه های مربوط به مشکلات عراق و سوریه و فلسطین و غزه ایران را دعوت نمی کنند، در صورتی که با گفته این شنونده از همه بیشتر ایران ضرر داد و فریاد هم بیشتر. بگم برای اینکه بشکه بنزین در دست فرمانده سپاه و به گفته این شنونده کبریت در دست رهبر است. شنونده دیگری نوشته چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. بعد ایشون اضافه کرده آیا رسیدگی به ناوگان ترابری و جاده ها که قاتل مردم بدبخت است واجب تر از کمک های میلیاردی به غزه و دیگران نیست؟ این بود وعده های رسیدگی به مستضعفان. این گفته های این شرمنده است. شرمنده دیگری در پیامک خودش نوشته در خاورمیانه برخی مساجد و حوزه ها هست که صدها نفر در آنجا تعلیم و ارشاد می شوند. اولین تعلیم این است که اگر شما آمریکایی یا شیعه یا غربی ها را بکشید به بهشت می روید و شهید هستید. خب موقع اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم. امروز برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم.
رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان در سال 2014 با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در این پیکارها که به مدت 2 روز در شهر زاگرب در کرواسی انجام شد، آزادکاران جوان تیم ایران دیشب با کسب 3 نشان طلا و 3 برنز در سکوی اول جهان ایستادند. ایمان صادقی در 60، حسن یزدانی در 66 و علیرضا کریمی در 84 کیلوگرم جوانان طلایی تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات بودند. این اولین قهرمانی تیم کشتی آزاد جوانان ایران در جهان بعد از 19 سال بعد از سال 1995 میلادی بود. در جدول کلی این رقابت‌ها بعد از ایران، آمریکا و روسیه در سکوهای 2 و 3 قرار گرفتند. تیم هندبال جوانان ایران عصر یکشنبه در آخرین دیدار مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی هندبال آسیا با پیروزی 32-23 مقابل تیم بحرین به عنوان تیم 2 گروه B به مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها صعود کرد. ایران در این مرحله روز سه‌شنبه با تیم اول گروه الف قطر دیدار می‌کند. 14th دوره رقابت‌های هندبال جوانان آسیا به میزبانی ایران در شهر تبریز در جریان است و 3 تیم اول این مسابقات جواز و حضور در جام جهانی 2015 برزیل را به دست خواهند آورد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوی اعلام کرد قصد دارد در انتخابات بعدی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کسب پست نایب رئیسی AFC نامزد شود. علی کفاشیان در یکی از برنامه‌های ورزشی صدا و سیما در این مورد اظهار داشت
به نظر که اولین انتخابات که سال دیگه هستش انشاءالله انجام بشه، قطعا ما برای نایب رئیسی اونجا خواهیم رفت و کرسی‌های بیشتری خواهیم گرفت.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز در چین تایپه روز یکشنبه تیم ملی بسکتبال بی ایران در 2nd دیدار خود به مصاف ژاپن رفت و موفق شد در وقت اضافه با حساب 79-77 پیروز از میدان خارج شود. تیم بسکتبال بی ایران که بازی اول خود را به نماینده آمریکا باخته، امروز در 3rd مسابقه به مصاف تیم مصر می رود. در دیدار سوپرکاپ فوتبال انگلیس جام خیریه که دیشب در ورزشگاه ومبلی لندن انجام شد، آرسنال قهرمان جام حذفی فصل پیش با 3 گل منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر فصل گذشته را شکست داد و اولین جام قهرمانی فصل را به خانه برد. و در ادامه دیدارهای تدارکاتی باشگاه‌های فوتبال اروپا یکشنبه در چند نتیجه مهم، اینتر میلان در زمین آینتراخت فرانکفورت 1-3 وادار به تسلیم شد و لیورپول با 4 گل بورسیا دورتموند را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.